رحمان الرحیم. تفسیر سوره منافقین توسط استاد شهید مرتضی مطهری، قسمت اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم أولئك هم الخاسرون. بحث ما در این دو شب درباره مسئله نفاق است. نفاق کسانی که با تلاوت کلام الله مجید آشنا هستند، از جمله کلماتی که در قرآن زیاد به چشم می‌خورد و به گوش شنیده می‌شود، کلمه منافق یا صیغه‌های دیگری از همین ماده است. منافقون، منافقات یا کلمه نفاق، خود کلمه نفاق فعقبهم نفاقا فی قلوبهم، یا کلمه نافقو مثلا که باز به همین معناست، و بعضی از صیغه‌های دیگر. و به هر حال یکی از مطالب و مسائلی که در قرآن کریم مطرح است، بحث درباره منافقین است. در قرآن در مقابل مؤمنین و موافقین دو دست مخالف وجود دارد، نه یک دسته. من نمیدانم، شاید این از مختصات قرآن باشد و روی این جهت چون قبلا مطالعه ندارم عرضه می کنم، شاید در هیچ کتاب آسمانی در مقابل طبقه مؤمنین و موافقین دو دسته مختلف را نام نمی برد، بلکه مجموعا دو دسته اند. مردم یا مؤمنند و یا کافر، یعنی نقطه مقابل مؤمن. اما قرآن مجید نقطه مقابل مؤمنین را دو دسته یاد می کند. دسته ای که گاهی اونها را کافران و یا مشرکان می نامد، و دسته دیگری که اونها را منافقان می نامد، و اینها را حساب جداگانه ای براشون باز کرده است. مثلا می فرماید یا ایها الذین آمنوا، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین، ای پیامبر تقوای الهی را پیشه کن، خود پروای الهی را داشته، خدا را داشته باش، پیروی نکن، اطاعت نکن، نپذیر پیشنهادهای کافران و نه پیشنهادهای منافقان را. یا در جای دیگر فرمود لیعذب الله المشرکین و المنافقین، به هر حال حساب اونها را از حساب کافران و یا مشرکان. کافر و مشرک به دو اعتبار گفته می شود، حساب اینها حساب جداگانه. و گاهی در بعضی از تعبیرات قرآن، قرآن با اینها با خشم بیشتری نگاه می کند و اینها را مستحق عذاب بیشتری از کافران می شمارد، چون در یه جا می فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان در پایین ترین، تو اون سخت ترین است، در پایین ترین و سخت ترین طبقات جهنم خواهند بود، پس معلوم می شود اینها از نظر قرآن از اون طبقه‌ای که اونها را کافران قرآن می نامد وضع بدتری دارد. قرآن برای منافقین، همون منافقینی که در زمان خود رسول اکرم بودند، اینها را به صورت یک افراد جدا جدا هم نمی بیند، به صورت یک دسته متشکل و همفکر که میان اونها همدستگی وجود دارد. همین آیهی که در ابتدای سخنم عرض کردم همین مفهوم رو میرسوند. آیه است در سوره توبه، در چند آیه پیشش میفرماید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر الى آخر. مردان مؤمن و زنان مؤمن حامیان یک دیگر هستند، وابسته به یک دیگر هستند، پیوند خورده به یک دیگر هستند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند. در مقابل کافران ذکر نمی کند، منافقان ذکر می کند. برای منافقان هم چنین همبستگی قائل است، گویی که کلمه اولیا را به کار نمی برد، ولی فرمود بعضهم من بعض، بعضیشان از بعضی هستند، یعنی اینا از یک دیگر هستند. این تعبیر همبستگی شد از تعبیر بعضهم اولیا و بعض، اگر بیشتر نباشد کمتر نیست، چون در بعضی جای از آیات قرآن این تعبیر هست، مفسرین این چنین بفهمند. اینها اون چنان به یک دیگر وابسته و پیوسته هستند که یکی هستند. مفهوم بعضهم من بعض اتحاد و یگانگی را میرسوند، یگانگی را میرسوند که بالاتر از مفهوم حامی بودن و ناصر بودن است. نقششون، عملشون درست ضد عمل مؤمنین است. اگر مؤمنین مردم را ترغیب میکنند به اون چه که معروف نامیده میشود و کار خیر است، و اگر باز میدارند از کارهای شر، اینها درست در جهت عکس فعالیت میکنند و کار میکنند. نقش بازدارندگی دارند که در آیات دیگری از قرآن میتوان استنباط کرد و استفاده کرد، از جمله همینجا و یقبضون ایدیهم و دست خودشون قبض میکنن، بستیت ندارن، موقع کار و عمل که میشود عقب نشینی میکنن، از داخل به جامعه اسلامی صدمه میزنن و ضربه میزنن. در آیاتی که در قرآن راجع به منافقین است زیاد است، من نمیخوام آیات رو ذکر کنم چون آیات اونقدر زیاد است که اگر همون آیات رو بخوایم ترجمه و تفسیر مختصرم بکنیم به این دو شب تمام نمیشود. یه سوره ما اساسا در قرآن داریم به نام سوره منافقین که بعد از سوره جمعه است. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ضمناً این آیه معرفی تعریف هم میکنه که منافق کیا هستن. یه دم مردم منافق و درو میان پیش تو، تظاهر میکنن به اسلام و ایمان، میگن شهادت میدهیم که تو پیغمبر خدا هستی. خدا میداند که تو پیغمبری و خدا شهادت میدهد که این منافقین دروغ میگن در اقرار اعتراف خودشون، یعنی اعتراف ندارن، دروغ میگن. والله یعلم ان المنافقین لکاذبون. حالا آیاتی که کلمه منافق و منافقات توش نیست و درباره منافقین است زیاد است، و باز خوشمزه این است که همینجوری که در مؤمنین قرآن هم مردها را ذکر میکند، مردان مؤمن و زنان و زنان مؤمنه، در منافقین هم زنان را هم به حساب میآورد، مردان منافق و زنان منافق. حالا چطور است که قرآن این همه روی مسئله منافق تکیه کرده است، خصوصا که در کتب آسمانی پیشین یا اسمی از منافقین نیست، یا اگر هست بسیار کم است؟ برای این است که مردم در گذشته، یعنی هرچه که بشر بدوی‌تر بوده است و هر هرچه که به اصطلاح از تمدن دورتر بوده است و هرچه که در درجات پایین‌تر زندگی می‌کرده است از صراحت بیشتری برخوردار بوده است. یعنی اون چه که داشته است در درون از فکر و از احساسات و از عواطف و از رغبات و از بیمیلی‌ها و از مهربانی‌ها و از خشم‌ها و از ایمان‌ها و از بی ایمانی‌ها هر چه داشته است همون ظاهر می‌کرده است و هر چه بشر تکامل پیدا کرده است، یعنی نمیخوام بگم خود این نوعی تکامله ولی از طبعات تکامل است، هر چه بشر پیش رفته است و تکامل پیدا کرده است قدرتش بر تصنع هم که همون نوعی که نفاق نوعی تصنع است افزایش پیدا کرده است. کما این که باز اگه ما الان مردم عصر خودمون را اگر با صدر اسلام حساب بکنیم نفاق هزاران درجه بیشتر شده است و افزایش بیشتری پیدا کرده است نسبت به سابق، به طوری که یه وقتی من با خودم فکر میکردم که اساسا عصر ما را از نظر انسانی اگر بخوان حساب بکنن نه از نظر صنعتی، اگر یک جنبه انسانی را بخوان ملاک و مشخص عصر زمان ما قرار بدن باید بگن عصر نفاق. یادم نیست در کجا بود این حرف را گفتم، گفتن که اگر که گفتم اگر بگوین در عصر ما اون بزرگترین ماشینی که ابتکار شده است و اختراع شده است چه ماشین است؟ به نظر من ماشین قلب حقایق، ماشین قلب حقایق. اینه که بشر این همه توانایی پیدا کرده است که حقایق را وارونه جلوه بدهد. حالا این بحث باشد برای فردا شب، این چون بحث ما یه خودی جنبه خصوصی مثل جلسات کلاسی داره اینجوری میخوام صحبت بکنم. اول جنبه لغوی را بحث میکنم، مثل نفاق چه لغتی، تعریف نفاق چیست، ماهیتش چیست، بعد هم بحثی درباره خطر نفاق. و وقتی خطر نفاق را شناختیم ما چه وظیفه‌ای داریم در مواجهه با این خطر. و یه بحث دیگری که باز ضمناً موفق بشم بحث خواهم کرد راجع به این است، عامل نفاق در پدید آوردن فاجعه کربلا، این عامل در به وجود آوردن این فاجعه در عصر خودش چقدر تأثیر داشت، یعنی دشمنان حسین ابن علی از عامل نفاق چقدر توانستن استفاده بکنند تا چنین فاجعه ای را به وجود آوردن. متقابلا حادثه کربلا و شهادت امام حسین چقدر تأثیر داشت در دریدن پرده‌های نفاق در عصر خودش و عصرهای بعد. لغت، اما لغت نفاق، کلمه نفاق در قرآن آمده است، تبتغی فی الارض نفقا او سلما فی السماء. از اینجا ریشه لغت میتونیم ما پیدا کنیم. لغویین میگن نفاق یعنی راه، البته راه‌های مخفی و راه‌های پنهانی. یادم از وقتی ما شهر نظام میخوندیم یک کتابیست در سرفنم مقارنه با سیوطی، طلبه ها که ابتدا دارن مقدمات عرب میخونن یکی از کتابایی که میخونن در سرفنم شهر نظام است. یه لغتی ما در اونجا برخورد کردیم دیدیم، خب بعدم در کتابهای لغت دیدیم لغت ناسقا، ناسقا در اونجا اینجور معنی کرده بود، موش صحرایی، موش صحرایی. اینجور نوشتم موش صحرایی این سوراخ خودشه که در صحرا میکند یک احتیاطی میکند برای نجات از دشمن، یک در برای سوراخش برای آغل خودش باز میگذارد که همون در معمولی رفت و آمد است که باید برود و بیاد، ولی این سوراخ خودشه که در زمین میکند. بعد در اون یک نقطه دور دستی که از این دروازه آشکار دور است، زیر زمین دهی میکند در یه نقطه دور دستی بعد از زیر زمین میاد بالا، سقف را نزدیک میکند به کت زمین، اما اینقدر نمیکند که سوراخ بشود، یعنی یه قشر نازکی باقی میگذارد، نه اونقدر قشر که خود قشر خراب بشود، یه قشری که در حدی که خودش خراب نشود ولی در این حد باشد که اگر یه روزی خطری از در پیدا شد، یک حیوان درنده خورندهی از این در وارد شد و خطر ایجاد کرد، این بتوانه از اونجا برود با کلش محکم بزند، این مقدار قشر دیگه بیش از این توانایی نداشته باشد که وقتی با کلش محکم زد خراب بشود، این که از این در وارد می شود و از اون در دیگر خارج می شود. این رو میگن نافقا، عرب به این میگن نافقا، یعنی یه راه مخفی درونی سرپوشیده ای که جز اسرار نظامی هست تقریبا در برای دنیای همون موش صحرایی، یه همچه چیزی که دشمن از او با خبر نیست ولی یه همچه جای احتیاطی برای خودش باز گذاشته است. در لغت هم وقتی که ما راجع به منافق میبینیم که منافق را چرا منافق میگن، میگن برای این که دو در برای خودش باز گذاشته است، یعنی دو در قرار داده، یه در ورودی که به اون در وارد میشود به اسلام، یه در خروجی که باید فرض کنیم در خروجیش در پنهانی، از یه در وارد میشود از در دیگر هم خارج میشود. این ریشه این لغت. از همینجا ضمناً تعریف منافق معلوم می شود. مؤمنی داریم، کافری داریم، منافقی داریم. مؤمن کسی واقعاً از عمق دل خودش ایمان داره به حقیقت و به اسلام و اقرارم داره، اعترافم داره، در دل مؤمن است، در زبان و در عمل هم مؤمن است، در احساسات مؤمن است، در تظاهرات ظاهری هم مؤمن است، در عمل مؤمن است، در قول مؤمن است. یکی. و اما کافر، کافر کسی است که مخالف است، در باطن مخالف است، در ظاهر هم مخالف است. میگم من خدا را قبول ندارم، خدا را قبول ندارد و میگه خدا را قبول ندارم، پیغمبر قبول ندارد میگم پیغمبر قبول ندارم، قرآن قبول ندارد میگه قبول ندارم. صریح است، کافر است و یک کافر صریح، یعنی یک رو بیشتر ندارد، ظاهرش همون رو میگوید که باطنش میگوید و باطنش همون رو میگوید که ظاهرش میگوید. و اما منافق، از اینجا معلوم میشه از خطر منافق چقدر زیاد و بزرگه. منافق کسی است که فکر و اندیشهش یه جور میگوید، زبانش طور دیگری، درست بر ضد او، احساسات و عواطفش در یه جهت هست ولی تظاهرات ظاهریش در جهت دیگر. در دل خدا را قبول نداره اما متظاهر به خدا پرستی، پیغمبر قبول ندارد متظاهر به احترام به پیغمبر است، قرآن قبول ندارد متظاهر به احترام به قرآن است، علی را قبول ندارد متظاهر به احترام به علی است، و همینجور همه مقدسات دیگه. یه پرده‌ای بر روی کفر خودش کشیده است، بنابراین نفاق یعنی کفر در زیر پرده، منافق یعنی کافری که خودشو در پشت پرده، کفر خودشو در پشت پرده مخفی کرده است، مخفی نگه داشته است. یه حدیث همینجا یادم آمد براتون بخونم، در نهج البلاغه است، نهج البلاغه امیرالمومنین از پیغمبر اکرم نقل میکند، در یکی از نامه ها هم هست، به نظرم در نامه ایست که امیرالمومنین به محمد بن ابی بکر وقتی او را والی مصر کرده بودند به او نوشتند، می‌فرماید به این که من از پیغمبر اکرم شنیدم این حدیث را که پیغمبر نسبت به آینده امت که اظهار نگرانی می‌کرد می‌گفت من از منافقان نگرانم. پیغمبر از آینده امت خودش اظهار نگرانی می‌کرد ولی نه از ناحیه کافران، نه از ناحیه کسانی که مسلمان نیستن و میگن ما اسلام را قبول نداریم، از ناحیه کسانی که اسلام را به ظاهر قبول کرده اند و در باطن قبول نکرده. عبارت حضرت اینه، پیغمبر میفرمود اینی ما خاف علا امتی مؤمنم ولا مشرکا، من از مؤمنین بر امتم بیم ندارم، از مشرکینم بر امتم بیم ندارم. اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، اما مؤمن را خدا به موجب همون ایمانش او را باز می دارد، یعنی ایمان مؤمن بهش اجازه نمی دهد خطری برای اسلام به وجود بیاورد. و اما المشرک فیقمعه الله به شرکه، مشرک چون متظاهر به شرک خودش هست، خدا او را به همین موجب می کوبد. ولکن اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان منافق الجنان، اونی که من بر شما نگرانم از این منافق ها نگرانم، زبان دانا، زبان متظاهر، زبان به خیر میچرخد، به اسلام میچرخد، نه تنها زبان، همه تظاهرات تظاهرات اسلامی، اما دل جور دیگر است، دل به سوی دیگر است. خب از اینجا انسان میفهمد که خطر منافق و نفاق چقدر بزرگ است. قرآن در وقت نگاه میکنیم تکیه عظیمی دارد راجع به نفاق و منافق. آیاتش من جمع آوری نکردم، انسان اگه جمع آوری بکند زیاد است در قرآن، زیاد. پیغمبر اکرم وقتی که نگاه میکنیم میبینیم میگه من از کسی دیگر، حتی از مشرکان، از کافران، من بر امت خودم دیم ندارم، ولی از منافقان، از مسلمانانی که متظاهر به اسلامند ولی مدلسند، ولی ریاکارند، ولی متظاهرند، ولی دکندار هستند، ولی باطنشون و عمق دلشون به اسلام ایمان نیاورده است، من از اینها بر دین خودم میترسم. حالا ببینید آقا، این نفاق یک چیز عجیبی است، یه مسئله عجیبی است برای بشر. شنیدید که معمولا دانشمندان، فلاسفه، روانشناسان برای انسان مختصاتی ذکر میکنن وقتی میخوان انسان را از حیوانات دیگر مجزا بکنن که این نوع خودش باشه غیر از انواع دیگر. مثلا میگن انسان یه حیوانی است که ناطق است، یعنی معنی این که کلیات را درک میکند، یا ناطق است به معنی سخنگوست، حیوانات دیگر سخن نمیگوین، مکالمه ندارن، لااقل مکالمه صوتی اینجوری مثل ما ندارن. یا میگن مثلا تعجب از مختصات انسان است، انسان تعجب میکنه، گاهی وقتا با یه مسائلی مواجه میشه، یه حالتی بهش دست میدهد، اسمش میذارن تعجب، میگن حیوانات تعجب ندارن. انسان میگرید در مقابل حادثه ناگواری که براش پیش میاد، هقه هقه میگرید، اشکهاش جاری میشود. در حیوانات کسی نشون نداده است که حیوان رسما بگرید، انسان میخندد. راجع به خنده هم گفتن از مختصات انسان است، بعضی ادعا کردن بعضی حیوانات میخندن، ولی مثل این که ثابت نشدن. من به اینجا از کار ندارم. یه چیزی که میشود او را از مختصات انسان شمرد که حیوان دیگری ندارد، یا لااقل بگیم مثل انسان نداره، اگر داره یه چیز خیلی خیلی ضعیفی است، یه درجه بسیار بسیار ضعیفی هست، نفاق. نفاق انسان. حیوانات اینجور هستن، هر چه که در درونشون هست همون تظاهر میکنند در ظاهرشون، در بدنشون. یه حیوان خشمناک میشود، قیافشم خشمناک هست، اگر روحش خشمناک شد در چشمهاشم شما خشم رو میبینید، در صداشم خشم رو میبینید. یه وقتی حیوان نفتت به میخواد اظهار مهربانی بکنه، یه سگ میخواد به صاحبش اظهار مهربانی بکنه، اون مهربانی در چهرهش و در قیافش و در بدنش و در حرکاتش هم ظاهر می شود. حیوان به یه چیزی مایل است، رغبت داره، به یه طعمه رغبت دارد، آثار این رغبت در ظاهرش پیدا است. به یه چیزی بی رغبت است، بی میل است، همون بی میلی در ظاهرش پیدا است. یعنی نمیتواند درونش یه جور باشد، برونش جور دیگر، ولی این انسان، این موجود دوتفا عجیب است. این قدرت برای انسان هست که تصرف بکند به اصطلاح در دلالت تظاهرات ظاهری نسبت به حالات درونی خودش، یعنی نسبت به یک کسی منتها درجه خشم داشته باشه، ولی برای اینکه او را بفریبد تظاهر بکنه به محبت، مهربانی، قربون صدقش برود، یک چهره خندان، یک لبهای خیلی خیلی متبسمی، یک چهره خیلی گلگون نشون بده که اساساً طرف تصور نکند که این دشمنش هست، دشمن است، ولی میتونه دوستی نشون بده، خشمناک است، مهربانی نشون بده، به یک چیزی منتها درجه رغبت دارد، یک قیافه تنفر آمیزی میگیرد. این چیه؟ برای که دیگری اشتباه بکنه. به یک چیزی فوق العاده مایل است، تظاهر میکند بیمیلی، یا بیمیل است تظاهر میکنه به رغبت. این عجیب است. این در انسان هست که میتواند کتمان بکند، بپوشاند اون چی که در درون دارد. البته ایرم عرض بکنم، هر پوشاندن اون چی که در درون است، این عیب نیست. نگید اگه چنین صفت بدی هست فایده شیاه لغو در انسان، نه، خود این قدرت برای انسان کمال است که انسان بتواند در روی منویات خودش یه پرده بکشد. ولی همیشه پرده کشیدن اقفال دیگران نیست، نفاق نیست. حالا من براتون مثال ذکر میکنم. ما در فارسی خودمون میگیم که فلانی صورت خودشو با سیلی سرخ نگه میدارن. بعضی از مردم آبرودار هستن، آبروداری میکنن، یعنی ندارن، ولی نمیخوان بفهمن که مردم ندارن. یه پیهد ذاته میخواد رازش کسی نفهمن. این وظیفه ای نداره که رازش رو مردم بفهمند در اینجا، که اگر مخفی بکند این خیانتی به مردم باشد. قرآن هم چنین صفتی رو تمجید میکند، میفرماید یحسبهم الجاهل اغنیاء من التحفظ. میگه بعضی از فقرا فقیرند، ولی اینقدر بزرگ منشن، اینقدر عفت نفس دارند، اینقدر بزرگواری روح دارند که در مقابل وقتی دیگران اونها رو میبینن خیال میکنه اینها غنی هستن، یعنی اونچنان خودشون رو نشون میدن که احدی از فقر اینها آگاه نمیشود. این عیب نیست. انسان در دل خودش قصه ای دارد. هر کسی خب ممکنه در یه وقتی شادی داشته باشه یا قصه ای داشته باشه، حالا به دیگران که میرسد اینجا وظیفش نیست. هی باید قیافه خودش عبوس بکنند، دیگران کسل بکنند که هر کسی بهش است آقا چتونه، مثل این که ناراحت هستی یا نه، قصهش برای خودش نگه میدارن، تبسمش برای دیگران. حدیث هست نبوی هم از ظاهرن، پیغمبر اکرم فرمود المؤمنو بشرهو یا بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه. مؤمن اندوهش در دلش است و خوشحالیش در چهرش. اینجاست که این قدرت رو باید اعمال کرد، و اعمال کردنش خوب است و به نفع دیگران است. انسان فقیر باشد، ولی تا حد امکان عفت به خرج بده، نگذره دیگران بفهمند، نگذره که اون فقر در وجنات ظاهر بشود. قصه داشته باشه در دل، ولی در چهره خودش بشاشت نشون بدهد، دیگران افسرده نکند، که افسرده دل افسرده کند انجمنی را. درست همین حالتی که ما برعکسش داریم. ما اگر یه خود مقدس اگر شدیم و مقدس مآب شدیم، یکی از علائم مقدس مآبی ما عبوس کردن چهره است. ممکنه در دل خودمون یکم خدا ترس نباشیم، هیچم قصه عاقبت نداشته باشیم، قصه آخرت نداشته باشیم، قصه اعمال خودمون نداشته باشیم که آیا اعمال ما در آخرت چه سرنوشتی خواهد داشت، هیچا فکرش نیستیم. ولی چون از باید این که خودمون میخوایم بزنیم به در مقدسی، اون وقت مصلحتی این بدیم که یه چهره عبوسی داشته باشیم، هیچ وقت نخندیم، به روی کسی تبسم نداشته باشیم. این درست عکس این دستوره نه، ولی به هر حال چنین قدرتی در بشر هست، قدرت تصنع، قدرت این که ظاهر خودش رو برخلاف اون که در باطن دارد بسازد، که احیانا در مواقعی عرض کردم خوب است، مطلوب است، و در مواقع دیگر که چون گمراه کننده است بد است، که موارد زیادی هم دارد. از این جهت انسان از مختصات انسان است. این جهت انسان مثل عبارت است. این الفاظ عبارت ها را دیدید؟ الفاظ عبارت ها را، شعر ها را، بعضی از الفاظ عبارت ها صریح هست در معنی خودش، یعنی انسان جمله را وقتی که میخوند میفهمه مقصود چیه.